خرمشهر جای ماندن نبود. همه جا آلوده به مواد شیمیایی بود. حتی آبهایی که داخل تانکرها بودند، چند نفری که در شهر بودیم مقر را به آبادان انتقال دادیم که از ستاد لشکر پیغام رسید که همه نیروهایتان را جمع کنید، باید به خط دیگری بروید. از چلمچه به جزیره مجنون رفتیم. کم بود نیروی رزمنده فرماندهان را بران داشته بود که برای گول زدن دشمن تحرکاتی ظاهری داشته باشیم و در جزیره بچرخیم تا آنها به تصور حضور نیروهای جدید از تکهای متوالی دشمن که در قالب طرح دفاع متحرک بود بکاهند. دیدن غربت نیروهای کم عده در جزیره غمی به بزرگی اتفاقاتی که سال قبل در این جبهه داشتیم به دلمان نشست. برای جزیره‌ای که برای حفظ آن متر به متر شهید داده بودیم، حالا نیروی چندانی برای مقابله با دشمن نبود و این کمبود نیرو زنگ خطری برای آینده جنگ محسوب می‌شد. مانورمان را در جزیره که دادیم با اتوبوس به طرف جبهه‌ای در شمال غرب حرکت کردیم. جبهه‌ای که هنوز نمی‌دانستیم چه شرایطی دارد و دقیقاً کجاست. فقط گفته بودند جایی است کوهستانی در آن سوی مرز بانه. در مسیر حرکت از جنوب به غرب بدون توقف در ملایر یا همدان یک راست به سنندج رفتیم و از آنجا به دیواندره رسیدیم که اتوبوسمان خراب شد و مجبور شدیم 3 روز در سپاه دیواندره بمانیم. بچه های سپاه ملایر از مسئولین سپاه دیواندره بودند. این تعداد از بچه های سپاه کردستان را برای خدمت انتخاب کرده بودند و اینجا جنگ در 2 جبهه بود. جبهه‌ای در اطراف شهرها به ویژه روستاهای آلوده به حضور گروهک های ضد انقلاب مثل کومول بد دموکرات و جبهه دیگری در مرزها در نبرد با دشمن متجاوز بعضی. اتفاقا همان شب اول در حاشیه دیواندره درگیری بین بچه های سپاه با عواملی از حزب کموله اتفاق افتاد. بچه ها یکی از آنها را اسیر کردند و 3 نفرشان را کشتند و بقیه از حاشیه شهر گریختند. ما فقط تماشاچی بودیم و برای من دیدن این اسیر کومولهی در سپاه دیواندره جالب بود که یک کوموله چه سر و شکلی و چه افکاری دارد. نیمه های شب بود که با صدای تیراندازی در شهر پیچید. تعدادی از کوموله ها برای بردن 3 جنازه به شهر آمده بودند که دست خالی برگشتند. فردا صبح از بانه کسی آمد و خبر داد که رئیس ستاد لشکر انصار حسین حمید رضا رهبر در نزدیکی شهر بانه جایی به نام گردنه خان به کمین ضد انقلاب افتاده و راننده او شهید و خودش به شدت مجروح شده است ولی توانسته از کمین دشمن بگریزد. بعد از 3 روز از دیواندره به سقز رفتیم و قبل از غروب از گردنه خان رد شدیم و به بانه رسیدیم. برخلاف مسیر ناامن داخلی از بانه به مرز میشد شب هنگام عبور کرد. از نقطه 0 مرزی که روی رودخانه پرخروش به نام چومان بود رد شدیم و به مقر لشکر انصارالحسین در پشت یک کوه به یال ارتفاع گامو متصل بود رسیدیم. سایر گردان‌ها و واحدهای لشکر مثل ما داخل چادر بودند. وجود چادرها نشان می‌داد که این نقطه چندان در دید و تیررس دشمن نیست. این مقر به یاد فرمانده شهید گردان حضرت علی اکبر حاج رضا شکری پور نامگذاری شد. فردا صبح با حمید درویشی و اسقر مینایی برای آشنایی با خط و حد لشکر به ارتفاع بردهوش رفتیم. بردهوش در شرق شهر خالی از سکنه ماعود قرار داشت و فاصله ماعود با سلیمانیه 27 کیلومتر بود. منطقه عمومی ماعود در حصار انبوهی از قله‌های سر به فلک کشیده قرار داشت. قله‌های گلان، گردروش، جاجیله، قامیش، قشن، شوشو، اسپیدار، اولاغلو، هزارکانیان، داربون، گامو و بردهوش که این ارتفاع آخری دیدگاه لشکر برای کنترل 3 ارتفاع جلویی بود. 3 ارتفاعی تپه مانند که توسط بچه ها به دلیل شکل فیزیکی آن نامگذاری شده بود و حکم خط مقدم را داشت. تپه کچله، تپه سبز و تپه پنجهی.
در این منطقه حاج علی شادمانی سکان فرماندهی لشکر را به عهده داشت و علی چیتسازیان که برای مدت کوتاه سرپرست لشکر بود به واحد قبلی خود اطلاعات عملیات بازگشت و اتفاقا او و چند مسئول تیمش که قبل از همه وارد منطقه شده بودند ما را نسبت به موقعیت ارتفاع توجیه کردند و قرار شد 200 متر جلوتر از سه تپه کچله سبز و پنجه‌ای را به شکل گسترده‌ای مین‌گذاری کنیم تا راه نفوذ دشمن به سه تپه کاملا مسدود شود. آلوده کردن زمین مقابل در این طیف گسترده به این معنا بود که ما به سمت ارتفاعات مقابلمان مثل گامو و هزار کانیون عملیاتی نخواهیم داشت و در این خط پدافند خواهیم کرد و مسیر عملیات به سمت شهر ماود و روی ارتفاعات گلان و قشن برای تسلط به شهر ماود و جاده آسفالتی ماود به سلیمانیه خواهد بود. عصا را کنار گذاشته بودم و پایم خوب شده بود و تصمیم گرفتم برای مین‌گذاری جلوی سه تپه بالای سر کار باشم.